اصرار کنند دیگر آنها را نبخشم. رسیدم جلوی نگهبانی. گیت بسته بود. با دست محکم زدم به پنجره نگهبانی. انگار تو هم مثل من خواب موندی. در رو باز کن. آمد دم در و گفت مادر، این وقت صبح کجا میخوای بری؟ گفتم بعد این همه سال منو نمیشناسی؟ خونه بابام که نمیرم، اومدم لباسای رزمنده ها رو بشورم. گفت مادر حواست کجاست؟ 6 ماه بیمارستان جمع شده. تکیه دادم به نرده جلوی در و با گریه به بیمارستان نگاه کردم.
یک بار دیگه خدمت شما شنوندگان گرامی عرض کنم که کتاب حوض خون به قلم فاطمه سادات میرعالی برشته تحریر در اومده و در سال 1399 انتشارات راهیار این کتاب 504 صفحه ای رو راهی بازار نشر کرده.
حوض خون و حماسه مادری، حوض خون و خاطره زنده ترین روزهای زندگی زنان اندیمشکی.
شما دارید برنامه ماهبانو رو میشنوید از مرکز بوشهر که با همکاری مرکز همدان، قم و کوگیلیو و بویرحمت تقدیم شما عزیزان میشه. نوشتن یعنی عیان کردن ذهن. فکر در پشت پرده ذهن هاست و کلمات به کمک ما میان تا با دیگری در میونش بذاریم. بله، گاهی نام نوشتن از حرف زدن گویاتره. میشه حرف دل رو سرراست و بدون کمرویی در قالب یه نامه به فرد محرم و مورد اعتماد انتقال داد.
آقا میشه محبت کنید این نامه رو برای من پست کنید؟
یه لحظه تا چک کنم، ببخشید. خب گیرندتون میشه خیابون جام جم، برنامه ماه بانو، کارشناس برنامه خانم ماهینی.
بله بله درسته.
خب اسم خودتون؟
من سمیره هستم. خانومی هستم که نامزدم از چادر سر کردنم ناراضیه، از من میخواد که چادرم رو بردارم. باید عنوان کنم که من از اول چادری نبودم، به خاطر یه معجزه چادری شدم. با همسرمم هیچ مشکلی ندارم، اذیتم هم نمی کنه و اتفاقا خیلی هم دوستم داره، فقط از چادر سر کردنم ناراضیه. نمیدونم چیکار کنم، نمیدونم آگه فردا ما میتونیم زیر یه سقف کنار هم دیگه زندگی کنیم. ممنون میشم که راه نماییم کنید.
نامه من و پاسخ کارشناس
برسد به دست خانم ماهینی، دکترای فلسفه و کلام اسلامی و کارشناس برنامه ماهبانو. در خصوص سوالی که خانم سمیرا پرسیده بودن، باید 2 تا نکته رو خیلی سریع عرض کنم. نکته اول این که بر اساس قواعدی که ما در بحث انتخاب و معیارهای همسرگزینی داریم، قاعده‌ای وجود داره به نام همتایی و همانندی. همتایی و همانندی در بحث‌های مختلفی مطرح میشه، مثلا همتا بودن در مباحث سیاسی، همتا بودن در مباحث فرهنگی. یکی از اقسامش همتایی در مباحث دینی هست که در متون دینی ما بسیار زیاد روی اون تاکید شده، به طوری که گفته شده اگر که این همتایی وجود نداشته باشه، ممکنه آسیب زیادی رو بعداً به زندگی زوجین بزنه. نکته دوم این که ما بر اساس اصول دینیمون اجازه انجام گناه یا ترک واجبی رو به هیچ عنوان نداریم، حتی اگر که افرادی که حقی برگردن ما دارن مثل پدر و مادر ما رو به اون امر کنن. اما در خصوص نکته ای که خواهر خوبمون خانم سمیرا فرموده بودن، قرار نیست که ترک واجب یا فعل حرامی صورت بگیره، چون هممون میدونیم پوشیدن چادر یک امریه که اصطلاحاً بهش گفته میشه که جزء مواردیه که حجاب برتر هست. من مسامحتن عرض میکنم مثل نمونه که امر مستحبی رو ازش خواسته باشن که ترک بکنه. البته این موضوع میتونه دارای اهمیت باشه در صورتی که برای فردی که میخواد رعایتش کنه خیلی جنبه ضروری و مهمی پیدا کنه. من پیشنهاد میدم که با توجه به این نکته‌ای که عرض کردم، خواهر خوبمون حتما با اون نفری که مد نظرشون هست به مشاور مراجعه کنن و در این زمینه از نزدیک مشاوره ای رو دریافت کنن. به عبارت دیگه باید محاسن و معایب این ازدواج رو در دو کفه ترازو بذارن. اگر جمیع جهات زوج مقابل مثبت و خوب هست و فقط این نکته ذهنشون رو درگیر کرده، مشروط بر اینکه سایر اعمال شرعی و دینیشون رو در آینده تحت خطر قرار نده میشه ازش گذشت، و اگر که احساس میکنن که نه این گونه نیست و رعایت کردن اون حجاب برتر براشون اولویت داره، خب اون تصمیم دیگریه. من فکر میکنم که اگر هر دو نفر مشترکاً به مشاور مراجعه کنن و صحبتاشون رو بیان کنن و دنبال راهکار باشن، به نتیجه مطلوب خواهند رسید.
تقدیم به تو.
فاجعه‌آن هستم، همسر بانوی شهیده مدافع سلامت زهرا رگبار، از شهدای سلامت استان بوشهر که در ایام کرونا با اینکه بازنشسته شده بود ولی باز هم به بیماران خدمت کرد. من با افتخار برنامه ماه بانوی امروز را به همسر شهیدم تقدیم می کنم.
گاهی تاریخ به ما نامه می نویسه. در نامه تاریخ حرف از نامهای بلندی هست. باید نامه تاریخ رو خوند، باید آشنا شد با یک زن، یک روح بزرگ، یک قهرمان. ما از زنان بزرگ تاریخ میتونیم درس ایمان و خودباوری یاد بگیریم. خانم فاطمه روشن از مرکز قم صفحه تاریخی ماه بانو رو برای شما تهیه کردند.
ایران دخت.
باد آمد و بوی عنبر آورد، بادام شکوفه بر سر آورد.
این بیت سرآغاز اولین نشریه مصور زنان ایران است، نشریه شکوفه که توسط بانو مریم عمید معروف مزین السلطنه در سال 1292 انتشار یافت.
صفحه اول، آغاز یک راه.
نقل است که ناصرالدین شاه قاجار از سواد داشتن زنان دل خوشی نداشت و برخی از همسران او که می توانستند بخوانند و بنویسند سوادشان را از شاه پنهان می کردند. و در چنین روزگاری که زنان از ترس برخوردهای حکومتی سواددار بودنشان را پنهان می کردند، مریم عمید دومین نشریه مهم زنان ایران بعد از نشریه دانش و اولین نشریه مصور ایران را راه اندازی کرد. مریم عمید به دلیل اثرگذاری در جریان روزنامه نگاری زنان به اولین روزنامه نگار زن ایرانی مشهور است.
صفحه دوم، اندر احوالات مزین السلطنه.
مزین السلطنه دختر میر سید رضی رئیس الاطباء پزشک قشون ناصرالدین شاه بود که تحصیلات خود را نزد پدرش یاد گرفت و به دلیل حضورش در خانواده‌ای تحصیل کرده و با سواد و داشتن ذهنی جستجوگر و علاقمند، از برخی تحولات اجتماعی و فرهنگی جامعه و جهان آن روزگار مطلع شد و چون علاقه زیادی هم به آموختن علوم جدید داشت، به خواندن زبان فرانسه و آموزش عکاسی مشغول شد.
صفحه سوم، وقت شکوفه دادن.
اولین شماره نشریه شکوفه در سال 1292 به چاپ رسید و به مدت 4 سال به تعداد 77 شماره تقریباً هر 2 هفته یک بار منتشر می شد. این نشریه در 4 صفحه با حروف سربی به چاپ می رسید. شکوفه اولین نشریه ایرانی بود که کاریکاتورهای انتقادی را در صفحه آخر چاپ می کرد. مطالب شکوفه، اهم از خبر، مقاله و کاریکاتورها همگی برای تشویق به تعلیم و تربیت دختران، مبارزه با خرافه، رمالی و فالگیری، آموزش‌های صحیح بهداشتی، آداب معاشرت، فعالیت‌های اجتماعی و سایر مطالب بود. هدف اصلی او رشد و شکوفایی زنان و دختران بود و در این راه همیشه به الگوهای دینی و اسلام اصیل استناد می‌کرد. در یکی از شماره‌هایش این گونه نوشته بود:
پیغمبر اکرم فرموده که تحصیل علم فریضه هر مسلم و مسلمه است. اگر دقت بفرمایید منافع علم بسیار است. علم است که ما را با عفت می‌کند. علم است که ماها را با شرافت می‌نماید. علم است که ما را قابل خانه‌داری و بچه‌داری و تربیت نوباوگان می‌نماید. علم است که راه حق و باطل را به ما نشان می‌دهد و می‌رساند ما را به زندگی ابدی. صفحه 4، زنی مبارز شکوفه می‌زند.
مریم امید علاوه بر این فعالیت‌ها از اعضای انجمن همت خواتین هم بود که هدف آن مبارزه با اجناس خارجی و منع واردات این محصولات بود. یکی از تحریم‌ها منع خرید منسوجات خارجی بود و قرار بر این شد که تمامی مدارس دخترانه، اعم از معلمین و دانش آموزان، همگی از پارچه‌های ایرانی استفاده کنند. به این ترتیب در عرض 1 ماه حدود 5000 نفر به این تحریم پیوستند. مزین‌السلطنه در نشریه شکوفه فعالیت‌ها و سخنرانی‌های مربوط به این انجمن را انعکاس می‌داد و این نشریه به عنوان سخنگوی انجمن همت خواتین در آمده بود.
صفحه آخر، واپسین سفر.
در نهایت مریم امید معروف مزین‌السلطنه در سال 1298 هجری شمسی در اوج فعالیت‌های خود و در سن 37 سالگی در سفری که به زادگاهش سمنان داشت بر اثر عارضه قلبی درگذشت. اما با مرگ او نه تنها از حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی کم نشد، بلکه اقدامات ماندگار او به عنوان یک زن در آن دوران خفقان شروعی شد برای حضور زنان دیگری که از اندرونی‌ها بیرون آمدند و در عرصه‌های مختلف خود را چنان نشان دادند که تا به حال نامشان ماندگار مانده است.
سلام آقا، مجله ماهبانو دارید؟
همین الان جلوی پای تو آخرین نسخش فروش رفت، ولی نگران نباش، هم تو پیام رسان بله هم تو پیام رسان ایتا میتونی به نشانی @ ایران ماهبانو هم این مطالب رو بشنوی هم بخونی.
دوستان عزیز، در این فرصت همراهی که مثل برق و باد برای ما گذشت، تلاش کردیم در وصف زنان و دختران این جغرافیای پر عشق ورق به ورق صحبت کنیم، اما چه گریز از این که هر ورقش دفتری است و به ناچار ادامه این وصف رو میگذاریم برای ماهبانوی دیگه که خدمت شما خوبان باشیم. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی، به صد دفتر نشاید گفت حسب الحال مشتاقی. بدرود عزیزم.
که باشد به فرهنگ و دین، بود کرد و کارش درست و متین. هر آن کو به فرهنگ خدمت کند، به جان پای مردی حکمت کند. سزاوار بهروزی و خرمی است، به مینوش با بخردان همدمی است.
رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
ایران
جغرافیای
مهربان.
داشته باشیم آزار و اذیتی که دیگران ممکنه برای انسان به وجود بیارن، همه و همه زمینیان. حال این که ما خودمون یه موجود آسمانی هستیم. پس دفعه بعد که با عامل یا رفتار آزار دهنده مواجه شدیم، با خودمون بگیم من از این عامل بالاترم. چقدر خوبه روح خودمون رو کمی بالاتر ببریم تا آزار دیگران به اون نرسه. مثلا زمانی که موقع رانندگی در برابر کسی که به ما پرخاش کرده با پرخاشگری جواب بدیم، در حقیقت خودمون رو تا سطح اون طرف پایین آوردیم. به بیان دیگه، وقتی به چیزی کم اهمیت این اجازه رو بدیم که ما رو ناراحت کنه، خودمون رو تا سطح اون چیز پایین آوردیم.
آقا محبت خوب یا نفرت؟
محبت.
آقا میگن از نفرت خارها گل میشود.
برعکسش کن ببین چی در میاد. محبت نفرت رو کنار بذاری، من یا بد میفهمم یا شما دارید بد میگید.
من خودم نمیدونم، چون سوال خیلی خوبی هم نیست، نمیخوام راجعش صحبت
کنم. بگذریم ازش. نه،
چرا بعضیه که افکار منفی دارن یا نیمه خالی لیوانو نگاه میکنن، ارتباط برقرار کردن باشون سخته.
بنگه فقط پیرامون خودشونو میبینن، خیلی کوچیک افق رو نگاه نمی کنن، عمودی نگاه میکنه به قضیه. طبیعیه که بازخوردش همین باشه.
میتونید به نوعی تشبیه کنیم، مثلا بگیم که نفرت مثل یک موجودیه که تنه یک درخت رو میجوه از بین میبره. ما نمیتونیم این نفرت رو به دیگری انتقال بدیم که اون از بین ببره. تو خودمون نگه هم داریم، خودمون از بین میبره.
دقیقا میتونه باشه، ولی چرا نفرت من بحثمه؟ چرا دور نریزیم؟ چرا محبت نه؟ چرا خنده نه؟ چرا زیبایی ها رو نبینیم؟
پس به این نتیجه میرسیم که از محبت خارها گل میشود.
یقینا همینطوره.
به سرارم شادها به امید فردا، تا آید روزی به مراد ما. به سحر آوردم همه شب در هجران، آخرین هجران میگیرد پایان.
منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، که در طریقت ما کافریست رنجیدن.
مهربونیاتون ماندگار و همیشگی.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه زکا و زکا را در نظر آورید. هر دو تلفظی نزدیک به هم و املایی یکسان دارند، اما زکا به معنای آفتاب است و زکا به معنای تیزهوشی. مثلا لقب مرحوم فروغی زکا الملک بوده است که گاهی به اشتباه آن را زکا الملک تلفظ می کنند. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. از پخش شبکه رادیویی فرهنگ با بخش نخست برنامه‌ها در خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. همونطور که در خبرها آمده، مراسم تحریف ریاست جمهوری امروز در ساختمان مجلس برگزار خواهد شد که زمان برگزاری این مراسم ساعت 16:04 بعد از ظهر که این مراسم به طور زنده و مستقیم از شبکه رادیویی فرهنگ هم پخش خواهد شد و میتونید شنونده این مراسم از رادیو فرهنگ هم باشید.
از همدلی تا همزبانی،
کی میخواد میداندار این میدان باشه؟ میدان اقتصاد، میدان فرهنگ، میدان فعالیت‌های سازندگی، میدان تولید، کی میخواد میداندار باشه؟ اون کسی رو باید میداندار کرد که امین باشه، صادق باشه، متدین باشه، از بن دندان به جمهوری اسلامی، به نظام اسلامی معتقد باشه. ایمان یک شاخص مهمه، امید به آینده، نگاه مثبت به افق یکی از شاخصهای مهمه. اونایی که افق به نظرشون تاریکه، کاری نمیشه کرد، نمیشه به اینا مسئولیت داد، مسئولیت‌های اساسی و کلیدی داد. تشرع، متشرع بودن یکی از معیارهای مهمه. اشتهار به پاک دستی و صداقت یک معیار، این معیار رو باید رعایت بشه. هم رئیس جمهور محترم اینا رو رعایت کنن، هم مجلس رعایت کنه. یعنی یک مسئولیت مشترک شما دارید در انتخاب مسئولین کشور. سابقه سو نداشته باشن، این یک معیار. نگرش ملی داشته باشن، یعنی غرق در مسائل جناحی و سیاسی و اینا نشن، نگاه ملی به کشور داشته باشن، کارآمد باشن. اینا رو با تحقیق، البته کارآمدی رو غالبا بعد از اشتغال به کار میشه فهمید، اما با تحقیق، با نگاه کردن به سوابق، با شنیدن حرفها میشه کارآمدی رو هم تشخیص داد. اینها لازمه. به نظر من این مسئولیت بسیار مهمی است، هم بر عهده شماست، هم بر عهده رئیس جمهور محترمه که این کار رو انجام بدن. انشالله یک مجموعه هیئت وزیران خوبی کارآمدی، پدر بخوری، متدینی، انقلابی بیان سر کار و بتونن مسائل کشور رو پیش ببرن.
شبکه رادیویی فرهنگ برگزار می کند.
فراخوان سومین جشنواره ملی رادیویی صدای سخن تمدید شد.
بخش های جشنواره.
بخش اصلی در شش قالب رادیویی.
بخش ویژه بزرگ داشته استاد شهریار.
زرد خزانم در آب و گل میکن، به جان و دل گل مینای باغ مینونم.
فضای مجازی و رادیو نما.
و این فرهنگ رو نمیشه شناخت جز از طریق آموختن زبان فارسی.
آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس.
بخش رادیو نگار یا نگارش رادیویی.
بخش مردمی.
به جلو هم ارتباط داشته باشن با حفظ معیارهای زبان و نحو زبان فارسی و
کار. نشانی ارسال آثار رادیو فرهنگ نقطه .ir. مهلت ارسال آثار 20 مرداد 1403.
صدای سخن ویژه پاسداشت زبان فارسی.
لحظه هاتون به خیر و نیکی. شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. با شروع فصل تابستان شاهد افزایش دما هستیم، به خصوص طی یکی دو هفته گذشته دمای بالا و گرمای زیادی رو تجربه کردیم که خب خصیصه فصل تابستان هست. اما در این دوره آنچه که اهمیت داره مصرف درست و بهینه برقی. یکی از این موارد زمان استفاده از وسایل برقیه، چرا که زمان استفاده درست از وسایل برقی در کاهش مصرف برق و درست مصرف کردن بسیار تأثیر داره. ساعات پرباری مصرف برق در تابستان از ساعت 12 تا 17 و ساعت 20 تا 23 است که حتما در این بازه‌های زمانی باید مدیریت درست و اصولی در مصرف برق و وسایل برقی داشته باشیم. از دیگر کارهایی که میتونید انجام بدید اینه که از باز و بسته کردن پی در پی در یخچال و فریزر خودداری کنید، به خصوص زمانی که صدای هشدار باز بودن در یخچال شنیده میشه. به این صدا توجه بکنید و نسبت بهش بی تفاوت نباشید و به خصوص به بچه ها هم آموزش بدید، چون توی فصل تابستان بچه ها خیلی بیشتر به در یخچال در واقع به یخچال مراجعه میکنن، در یخچال رو باز و بسته میکنن. میتونید از ظروف مخصوص نگهداری آب سرد استفاده بکنید، تهیه بکنید این ظروف رو و از آب خنک در مواردی که